بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. لعنة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سير بحثی حالا همین شروع کردم، اگه یاد بری ترتیبش هم روشن‌تر باشه. از اینجا شروع شد که گفتیم تربیت به چه معناست، تربیت به چه معناست، باید گفتیم یعنی کنترل رفتارهای افراد. این برای اینکه بخوایم به کنترل رفتار برسیم، باید اول بریم رفتار چجوری شکل میگیره تا راههای نفوذ در رفتار رو بتونیم کشف بکنیم. یعنی بخواستیم در رفتار کسی اثر بذاریم، باید با چه مراحلی با چه مسیری حرکت بکنیم که بتونیم در رفتار افراد بتونیم تاثیر بذاریم. اونا بحثتیم به عوامل یک رفتار اختیاری. ببینیم رفتار اختیاری اینطوری به وجود میاد، وقتی که به وجود عوامل اونجا رو که دونستیم، بعد ببینیم کجاهاش مربی میتونه دخالت بکنه و اون حریم وارد. اصل بحث اینطور، بعد ما اگه این بحث امروز انشاءالله همون بکنیم، بحث میشه به اینکه حالا مربی کجاها شرعاً جائز است نفوذ بکنه، کجاها واجب است، کجاها مستحب است. درسته؟ یعنی دامنه تصرفات مربی جوازن و استحقاقاً و وجوباً چی میشه؟ مشخص میشه. بعد مرحله بعدی میرسیم به اینجا که کدوم یکی از این دخالت کردن در رفتار افراد کجا اهمیتش بیشتره، به حساب مراتب سنی و به حساب محتوای مختلف. اگه بتونیم اینا رو هر کدومشون مشخص بکنیم به تدریج، بعد میتونیم یه شاکله کلی از نظام تربیتی در بیاریم. درسته؟ یعنی پس ببینیم پایه بحث کجاست. پایش این است که هر مربی میخواد یه تغییر رفتاری ایجاد کنه. برای ایجاد تغییر رفتاری باید مبادی رفتار رو بشناسیم تا بدونیم که از کجا چی کنیم نفوذ کنیم. اون وقت به حساب انواع نفوذ در رفتار، انواع تربیت متولد میشن. بعد اون وقت گام بعدی صحبت از این میشه که کدوم یکی از این انواع جایزه، کدومش مستحبه، کدومش واجبه. و بعد هم تو گام بعدی اینه که اولویت تعیین میکنیم، دلیل تعیین کنیم که کجاها اهمیتش بیشتر، کجا اهمیتش هست کم. این چارچوب کلی بحث که حالا اگه عمر باشه بنده ها عرض بکنم. فعلا بحث اصلی اون در مورد این است که ما بتونیم یه رفتار رو تحلیل کنیم، بگیم یه رفتار اختیاری از آدم ها چجوری سر میزنه، یا حتی رفتار غیر اختیاری شاید ما خواستیم تغییرش بدیم، ببینیم کجا شما باید دستکاری بکنیم. خاطر شبیتون باشه هفته پیش هفتش که یه رفتار اختیاری سه تا پایه داره. اولش آگاهیه، دومش تمرکزه، و سومش از تمایلات و روحیات. من خب گاهی در حوزه اطلاعات و آگاهی افراد دخالت میکردیم، رفتار رو دستکاری میکردیم. گاهی در حوزه تمرکز و توجه افراد دستکاری میکردیم. تا آخر جلسه بحث لحم و اینا مطرح شد که اگر یه جای لحو رواج داشته باشه، حقیقت لحو این هستش که غفلت میاره نسبت به اون چیزایی که میدانیم، مثلا انسان بخته باشه رفتار سعی انجام نمیده. حالا قرشت برسیم به قسم سوم که تمایلات باشه. الان سوال اون این هستش که خیلی از کارهایی که انسانهای حالا کودک و نوجوان و بزرگسال انجام میدن بر اساس تمایلاتشون هست. این تمایلات چجوری متولد میشن؟ چجوری میشه تو تغییر ایجاد کرد؟ الان ما خیلی واقعا اصلا همین سوالات هم سوال فرمودن مثلا یک بچه ای رو یه سری چیزا رو بهش آموختیم از بچگی، آموزشش مشکل نداره، تذکرم سو بزرگش هم تذکر میده، ولی در این حال بازم ازش رفتار سر نمیزنم. خب این کجاش خرابه؟ توی سلسله مراحل فعل اختیاری اون مقطع تمایلاتش مشکل داره. باید ببینیم این تمایلات چجوری به وجود میاد، کدوماش تغییر دادنیه، کدوماش تغییر دادنی نیست. حقیقتش بنده الان طبق فکرهایی که از سابق کردم توی بحثهای دیگه پنج نوع تمایلات رو فهرست کردم، ولی اینا رو ممکنه شما دقت بفرمایید، تحقیق بفرمایید بیشتر بشه، والا نمیشه خیلی درش رو بست دیگه، ولی هر کدوم از اینا یه نوعی خلاصه قابل نفوذ کردن و قابل تغییر دادن. قسم اولش اونه تمایلات حقیقی خود افراد که اینا محصول وراثت و محصول رفتارهای گذشته. تمایلات حقیقی به وسیله وراثت یا رفتارهای گذشته به وجود اومده، اینا چیزی که واقعا در افراد هست. یه بس چه مثلا ذاتن، یعنی از بچگی ترسو بوده یا توی محیطی بزرگ شده که تکرار رفتارهایی که انجام داده منجر مثلا به ترس شده، مثلا اینا
سازش شده،
مثلا
شبیه سازی شده از بچگی که مثلا
ترس شده شده. فقط اگه من قسمه بعد بگم شرط سازی که حالا اونا میگن یه وقت انواع پیدا میکنه، این یه نوع از شرط سازیه. شش
نوعیه
داره شرط سازی. حالا این تقسیم هم از یه زاویه دیگه است، از زاویه اینکه چجوری بتونیم تغییر بدیم. حالا بعد شما اگر مدره اون شش نوع رو بگیم به نسبتش با این شرطه که بنده عرض میکنم تداخلاش چجوری هست. ولی قسم اولش رویات حقیقیه. رویات حقیقی یعنی واقعا یه حالت در درونش هست که این حالت که در درونش هستش محصول حالا یا وراثت یا رفتارهای گذشته. ببینید تقریبا حقیقی بره که این واقعا یه روحیه واقعی است. منشأ توهم و امثال اینا چیه؟ نه. حالت دوم روحیه نیستش. یه قاعده ما داریم که اگر کسی یه لذتی را بیاد بچشه، چون وجود انسان محدوده توانایی چشیدن لذت‌های دیگر پیدا نمی‌کنه و لذا نسبت به لذت‌های دیگه تمایل پیدا نمی‌کنه. ببین مثلا من مثال عینی عرض می‌کنم، شما میگین مثلا بچه مثلا چرا نماز نمی‌خونه، میگیم خب مثلا نمی‌دونه نماز چقدر مهمه، اهمیتش مطلع نیست، میشه مثلا مستقیم و غیر مستقیم فواید نماز رو میگیم. بعد میگیم خب اینا رو یاد گرفت اما یادش میره، نیاز به تذکر داره. خب رو تابلو هم می‌زنیم که نماز اینچنین، نماز اونطوری، صدای اذان هم زیاد می‌کنیم، بعد جلوش هم پدر مادر با میستن نماز میخونن، خب یاداوری هم میشه دیگه، ولی باز هم درش انگیزه به وجود چه نمیاد. کجای این وجودش گیر داره که نمیره نماز بخونن؟ با اینکه اطلاعات کافی که داره، درست در یاداوری هم که شده اصلا خیلی راه دور میکنم نمیخواد بریم خودم بزرگ سالا. حالا مثلا ما نماز میخونیم ولی مثلا نماز اول وقت، درست الان صدای اذان الله اکبر گفتن یه خب ما که ثواب نماز اول وقت و خوبیش و همه چیز بلدیم دیگه، یادمون که قشنگ است الان صدای اذان میاد کاملا چی هست، کاملا یادمون اومده. چی میشه که مثلا داریم با رفیقمون حرف میزنیم فعالیت درمون به وجود نمیاد، یعنی انگیزه ایجاد نمیشه، مثلا دیگه حالا تقریبا ساعتمون تموم شده نیم ساعت دیگه نمازمون بخونیم، یا مثلا این کتاب بخونم برس سر فصل بعد میرم نماز بخونم. کجای مواردی فعل اختیاری کم داره؟ درست میخوام این معما رو حلش بکنه. آگاهی که نیست، تذکرم که نیست، یکی از عواملش یکیش اینه که انسان تمایل نداره، میفهمه ولی درش میل ایجاد نمیشه. چرا میل ایجاد نمیشه؟ به خاطر اینکه وجودش از یه سری لذت‌های مرجوع پر شده، بعد نسبت به این امر راجع دیگه تمایل پیدا نمیکنه. درسته؟ توی روایت هم داره از حضرت عیسی علیه السلام، یعنی من هم از حضرت عیسی که حضرت عیسی فرمودن که همونطوری که مریض لذت قضا رو احساس نمی کنه، انسان اهل معصیت هم لذت مثلا عبادت رو احساس نمی کنه. بالا وقتی لذتش رو احساس نگرد تمایل هم ایجاد نمیشه دیگه. درسته؟ اینجا بحث داری نیست که این یک روحیه واقعی داره در تاثیر مثلا وراثت یا مثلا رفتارهای قبلی، بحث داری اینه که کامش حالا به تعبیر بنده از یه لذت دیگه پر شده، این لذت‌های دیگه رو احساس نمی‌کنه اصلا. مثل ما وقتی مثلا یه غذا مثلا خیلی مثلا شیرینی بخوریم کاممون پر میشه، بعد مزه جدید رو احساس نمی‌کنه. مثلا شما برای بچه بازی کامپیوتری مثلا می‌گیرین، می‌گین یه بازی کامپیوتری هم می‌گیم که اسلامی باشه، یا لااقل نقطه منفی نشه، ماشین بازی باشه، درسته؟ هیچ چیز بعد منفی هم دوست نداشته باشه. بعد می‌بینیم از وقت دوستش بازی کامپیوتر گرفتیم نماز نمی‌خونه، مثلا نماز دیر می‌خونه. چرا؟ چون اون لذت آفرینه و اون لذته وقتی توی کام بچه رفت، بچه دیگه احساس تمایلی نسبت به نماز پیدا نمی‌کنه، چون وجود آدم ظرفش محدوده دیگه. وقتی به اون مشغول شد و مزه او رو چشید، بعد بقیه‌اش در مقابلش بی‌مزه جلوه می‌کنه دیگه، درسته؟ خب این الان آدم بخواد توش نفوذ بکنه، رفتارش تغییر بده، یه راه حل جداگونه ای داره، درسته؟ این غیر از حالت قبلش که یک روحیه درش شکل گرفته. پس یکی از عوامل تمایل ها پر شدن وجود انسان است از بعض اقسام لذت ها. اون لذت ها از نگاه ما لذت های مرجوع هست، بخواهم این را تبدیل کنیم به لذت های چی؟ راجع. کلن توی جامعه که یک سری لهو و لعب ها و کارهای فیهوده رواج پیدا کنه، خود به خود مردم نسبت به عبادت ها، نسبت به خیلی از کارهای خیر بی رغبت میشن دیگه. چرا؟ چون شامهشون، رائقهشون با اونا پر میشه. بعد خود وقت اونا پر شد دیگه، جایی برای اون لذت های دیگه باقی نمونه دیگه. یک سری اثر کاملا طبیعی داره. یعنی شما بشین مثلا همین انواع مثلا ده و لعبایی که توی بقیه جامعه هست، حالا که توی رسانه مثلا جمعه مثلا خندوانه هست کنم، من مثلا چیچی هست کنم هست دیگه، حالا اونها خود مطلع هستی بشین اگه تماشا کنه اینجا هستم، بشین فیلم هایی که حلال حلال هم هست تماشا کنه، درست داره؟ یعنی فرق این پیش مثلا نامحرم مثلا نباشه، تحریک شهوت نباشه، موسیقی حرام نباشه، آموزش سبک زندگی مثلا غیر اسلامی نباشه، هیچ نکته غیر شرعی نداشته. ولی اگه همین که لذت بخش هستش همین فعال بشه تو وجود آدم نسبت بهش بدی که اونها قرار لذت بخش باشن، انگیزه ایجاد ایجاد بشه، خود به خود سپور میکنه. یک بلانه طبیعی. حالت سوم در تمایلات، تمایلاتی است که تمایلات کاذبه، یا حالا به تعبیر تداعی کاذب، یا حالا به اصطلاح روانشناسی که حالا شما شده توضیح بدین، یکی از اقسام شرطی شدن ذهن نسبت به بعضی از لذت ها. بگید مثلا من بعضی از چیزا برام لذت دارم، فطرتا لذت دارم. اگه شما آمدید یه چیزایی رو که فطرتا لذت نداره با اینایی که لذت داره تو ذهن من همگی گره زدید، یعنی من رو نسبت به اینا شرطی کردید، خب اینا هم نسبت برای من لذت پیدا می‌کنن. و بالعکسش بعضی از چیزا هستش که من ازش متنفرم. اگه آمدیم بعضی از چیزایی که ذاتاً ازش من متنفر نیست، اینا رو تو ذهن افراد با این چیزایی که ازش متنفر هستن گره زدید، خود به خود نسبت به اونا چی پیدا می‌کنن؟ تنفر پیدا می‌کنن. الان فرض کنید شما میگین مثلا مدرسه در مسجد، ممکنه بچه نسبت به این مدرسه و مسجد اینا تمایل داشته باشه، اما نسبت به بستنی خوردن تمایل داشته باشه. شما وقتی اینجا تو محیط مسجدش بستنی میدید، بعد این بستنی وقتی یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار تو مسجد تجربه بکنه، تو ذهنش بین مسجد و مدرسه چی برقرار میشه؟ رابطه برقرار میشه. این ذهنش اصلا شرطی میشه، به طوری که هر وقت مدرسه رو تصور میکنه اون حس خوشایند بستنی خوردن تداعی میشه، یا حس خوشایند مثلا بازی کردن، حس خوشایند مثلا جایزه گرفتن. بعد نسبت به مسجد هم تمایل پیدا میکنه، یعنی ما می‌خواستیم آگاهی باشه، تذکر باشه، تمایل هم باشه. اینا تمایلات کاذبه. یعنی این واقعاً به مسجد و مدرسه تمایل نداره. و یه چیز دیگه تمایل داره که اون چیز دیگه رو شما اومدین با یک فرایندی به این گره زدین، یعنی ذهنشو نسبت به اون چی کردین؟ شرطی کردین، تمایل رو از روی یه چیز کشوندین، آوردین روی یه چیز دیگه. این یکی از پایه‌های خیلی خیلی مهم تربیته. یعنی ما تو تربیت چون باید تمایل ایجاد بکنیم، خیلی موقع ما مستقیم نمیتونیم تمایل ایجاد بکنیم. این یه بلوغ فکری خیلی عالی میخواد یه بچه به خود درس خوندن تمایل پیدا کنه، انقدر رشد پیدا بکنه که درس خوندن براش میشه یک مسئله چی مهم. ما معمولا میایم چیزایی رو که تو ذهن خود بچه لذت بخش هست و به اون چیزایی که ما میخواییم این دنبال اونا بره گره میزنیم که این نسبت اونا چی کنه. بعد دقیقا در نقطه مقابل اونی که میخواد مثلا تربیت منفی انجام بده چه کار میکنه؟ یه سری چیزایی هستش که توی فطرت انسان، توی جامعه انسان ها ازش بیزارن، مثلا میاد دین رو با اونا گره میزنه، درسته؟ میاد مثلا روحانیت رو با اونا گره میزنه. شخص خود به خود نسبت به روحانیت و دین چی میشه؟ حالت بیزاری بهش دست میده، درسته؟ دده میشه. مثلا دیدین حالا انشاءالله که نباشیم تو این فضا، ولی الان یه چند سالی تو فضای مجازی مثلا این خبرگزاری آمریکا اینا یه برنامه‌ای داره، کلیپ‌های مثلا فرض کنید سخنرانان مثلا معمم و تیکایش که یه حرفای مثلا ناجوری گفتن اینا رو می‌بره دیگه، بعد آخر هر جلسه یه دونه از اونها پخش می‌کنه. شما فقط مثلا یه شخصی هم دو مثلا 10 بار 20 بار 30 بار 50 بار کلیپ‌های 2 3 دقیقه‌ای از یه شخصیت معمم ببینه که داره یه حرف میزنه که اون حرف یا عقلانیت نداره، حرف بی ربطه، یا اگه عقلانیت داره لااقل مخاطب فهم و شعورش به این حد نمیرسه که عقلانیت اینو بفهمه. خب نفس انسان فطرتا از باطل و جهل و اینا چی هست؟ بیزاره. اگه این باطل و جهل شما تونستیم تو ذهن شخصی با این هیئت ابا و امامه گره بزنید، بعد این چی میشه؟ شرطی میشه. توی خیابون نسبت به هر روحانی که برخورد میکنه واکنش منفی نشون میده، درسته؟ یا مثلا فرض کنید فیلم ساخته، مثلا فرض کنید توی فیلم یک صحنه‌ای خیلی دردناک مثلا شکنجه، یا آقای مثلا هیئت آیت اللهی امامه مشکی و یک مواسن سفید خیلی بزرگ مسئول شکنجه است مثلا، بعد قشنگ اره میگه دستش، مثلا بعد پای این مجرمان مثلا اره میکنه، مثلا خودش مثلا نمیدونم مثلا آهن داغ میکنه میگه که مثلا مثلا خب این فیلمو ساخته، مثلا وقتی کودکی رو نگاه کنه چه اسمش دست میده؟ ذهنش به طور کاملا طبیعی حالت شرطی بدم کنه که تا این هیئت مثلا امامه سیاه و محاصل سفید رو میبینه، اون حالت منفی که از اره کردن دست یک آدم مظلوم مثلا بهش دست داده بود این تداعی میشه و نسبت به این واکنش منفی نشون میده. یعنی کافیه یه بار این فیلم رو تماشا کنه، یه عمری مثلا چی باشه نسبت مثلا به علمای دین مثلا حالت منفی بهش دست داده. بحث اعتقادی هم نیست، بهش میگه آقا شما معتقدی که همه روحانیت اینطوری هست؟ نه. میگه معتقدی که این یکی اینطوری هست؟ میگه نه، اینم میدونم فیلم ساختگیه. ولی اون واکنش منفی که در گروه اعتقاد که نیستش که واکنش هست، این یکی از ابزارهای خیلی مهم تربیتی خلاصه ما تمایلش دیگه ایجاد کنیم با ایجاد تدائی. تدائی عبارت دیگه ایست همون شرطی شدن. شرطی شدنی که میاد لذت یا تنفر یه چیزی را به چیز دیگری منتقل میکنه. ما میتونیم تمایل سازی بکنیم در افراد، یعنی از تمایلات قبلی استفاده کنیم، به وسیله اونا تمایلات جدید در افراد چی کنیم؟ خلق بکنیم، ایجاد بکنیم. خود مثلا فرایند مثلا تشویق گاهی موقع از همین روشش استفاده میشه. فرایند تنبیه شما دلشی که بهش کافید گاهی در دراز مدت همین میشه، یعنی وقتی مثلا قرآن از بر کردن با جایزه گرفتن تکرار میشه رابطهش، خود خود این حس خوبی نسبت به قرآن از بر کردن چی میشه؟ یعنی دفعه اولش آدم فقط جایزه رو نگاه میکنه، قرآن رو کار نداره، ولی دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار که مثلا این اتفاق افتاد، خود قرآنه نسبت به حس مطلوب به وجود میاد. چون اگه جایزه هم نباشه نسبت به این واکنش مثبت نشه. حالت چهارم تمایلات، تمایلاتی است که محصول تکرار رفتار هاست. ولی تمایلاتی که محصول تکرار رفتار هست روزمره عادت هست. ببینید ما از نظر روانی یک خصوصیت داریم که وقتی یه چیزی زیاد برای اون انجام بشه اون کار برای اون آسان میشه و انجام دادن اونو بر کارهای دیگه ترجیح میدیم. حالا مثلا تو جامعه ما مثلا از رسمه، حالا بر علتی مثلا ما همین چهار جوری که ما میشینیم میشینیم دیگه، مثلا چهار زانو میشینیم و دو زانو میشینیم و مثلا حالت تبرک مثلا میشینیم و مثلا شکلی دیگه نمیشینیم، مثلا حالت قرفوسا که مثلا اونو جمع کنیم بی دست اونو دورش مثلا نمیشینیم، حالا بر علت، درسته؟ وقتی خب نمیشینیم الان عادت به اون طرز نشستن هم چه؟ نداره. طبیعتا تمایلی هم نسبت بهش چه؟ نداره. اگر از اول بچگی این سبک نشستن بین ما هم متداول بود، بعد نسبت بهش عادت میکردیم، بعد به راحتی اینو انجام میدادیم، تمایل هم در اون چه میشد؟ به وجود میمید. شما اگه تونستید توی یک محیطی خلق عادت بکنه، خلق عادت خود به خود چی میکنه؟ تمایل ایجاد میکنه نسبت به چیزهایی که انسان نسبت او عادت نداره. تو هم بحث های سبک زندگی و امثال اینا هم میگن یکی از نکات مهمش اینه که شما بودید توی جامعه با سبک زندگی عادت آفرینی بکنید. الان مثلا ببینید ما حالا دوستانی آقا تب با این چیز هم دارن آشنایی دارین و کار میکنیم، بنده چیز پندش اطلاع ندارم ولی به اثر تجربیش ما مثلا ذائقه غذایی نسل جدیدمون با نسل قدیم که لاغل حالا غذایی که ما بچگی میخوردیم و نسل قبلی ما تو خونه میپختن کلا فرق میکنه، درسته؟ تمایل ها فرق میکنه. این تمایل ها چرا فرق میکنه؟ این مثلا بنده اصلا تو خونه میشنم واسه بچه هم توضیح میدم که از نظر مثلا پزشکی، از نظر معنوی آکوش غذای خوبیه، مثلا پفک خوب نیست، خب اینا رو کامل میگیم بچه هم میفهم، یاداوری هم میکنیم با همه اینا. وقتی آکوش رو بذاری سر سفره خیلی به آب گوشته همچین دل نمیدن. درسته؟ ولی مثلا درد پوکه رو که میبینه خوری میخوره، با اینکه یک آلمه واسه گفتیم ضرر داره ضرر داره ضرر داره. درسته؟ یاداوری هم میکنیم. مثلا اینجا تمایل از کجا به وجود میاد که تمایل به خوردن پفک، تمایل به نخوردن آب گوشت؟ اینجا این یه دقت داره، آیا الزاماً به خاطر مزه است؟ چون مزه یه تمایل حقیقیه، یه امر واقعیه که بخواهی این مزه خوب هم مزه خوب چیه؟ نیستن. آیا امر واقعیه؟ یه بخشش بله، مثلا یه بخشش واقعا اینطوریه که مثلا توی نمیدونم مثلا پفک یا انواع بیسکویت نمیدونم مشابه یک نوع اسیدهای خاصی رو میریزن که این اسیدها سبب میشه که وقتی غذا رو زبون قرار میگیره بهتر اعصاب اینجا تحریک بشه، مزه ها رو آدم حس کنه، یعنی همون مزه‌ای رو که داره رو قشنگ به آدم بچشونن. این امر واقعیه، این دیگه قابل تغییر دادن دست ما نیست، ولی یه بخشش واقعا به خاطر عادت غذاییه. عادت غذایی خودش تمایل میآفریند، چون این نوع غذا خوردن رو زیاد خورده کم کم بدن خودش با او چیکار میکنه؟ هماهنگ میکنه. یه نوع غذایی رو نخورده بچگی، درسته؟ خب با هماهنگی چیه؟ ایجاد نمیشه. بخاطر این کسایی که مثلا فرق میتونه دوستان بعد از ایالتهای هندوستان مثلا رشد میکنن به غذاهای تند آنچنانی تمایل دارن، ما نسبتش تمایل نداریم. درسته؟ این تکرار رفتارها وقتی تبدیل به عادت بشه از دلشون تمایلها هم چی میشن؟ دایده میشن. ما میگیم مثلا فلانی چرا تمایل نداره به اینکه بین و طول این بیدار باشه، هرچی هم براش مثلا آیه روایت میخونیم مثلا این حرفا بازم درش تمایل ایجاد نمیشه. خب این چون عادت نداره، درسته؟ و این عادته مال تکرار رفتاره، درسته؟ و کاملا هم ناخودآگاه، نمیشه گفت یک روحیه است، یعنی تو بحث روحیات نمیشه گنده. روحیش اینجوریه که صبح میخوابه، اخلاقش اینه. بحث اخلاق و بحثش از بحث عادات بلند. پس یکی از عوامل ایجاد تمایل خلق عادت هست.
خلق عادت، خلق عادت یک روشش همیه که مثلا بچه از مسجد زیاد به مسجد علاقه نداره و به وسیله بستنی رو حالا شرطش کرده و عادت کرده مسجد. خلق عادت راهش،
راهش که مثلا نگاه دارم عادت ایجاد بکنیم، یعنی اصلا این تمارز داریم بگیم اینا برمیگرده به ایجاد رفتار، باید ایجاد رفتار برمیگرده به اون راهکارهای قبلی، یعنی شما هی رفتارهای جزئی 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 باید انجام بده تا که اگر عادت انجام بده. ولی بنده اگه درست توضیح بدم، درست فهمیده باشم، عادت ها مربوط به نوع رفتار هستن نسبت به چیزها. مثلا نمیشه گفت یک کسی به مسجد عادت داره، چون مسجد رفتار میشه گفت به این طرز نشستن عادت داره، نسبت به خوردن این غذا به عادت غذایی داره، نسبت به خوابیدن این کیفیت عادت داره، درسته؟ اما مسجد یک رفتار که نیستش. که ما توی بحث نوع رفتارها، رفتارهایی که برامون تبدیل به عادت میشه رو معمولا توی زندگی ترجیح میدیم بر چیزایی که برای ما عادت شه نیست. اگه توی یک جامعه تونستیم با ایجاد تکرار عادت آفرینی بکنیم، خود به خود تمایلات اون جامعه رو چی کردیم؟ عوض کردیم دیگه، درسته؟ ولی اون بحث مسجد رو، یعنی باید بریم تو اون بحث‌های قبلی که تمایل به مسجد گاهی ناشی از این هستش که، یعنی ببین حالا بخوام یه ذره دقیق‌ترش کنم تو جمع‌بندیش باید عرض بکنیم، آدم ها ذاتاً به سجده تمایل دارن، هر آدم، درسته؟ واقعاً این ساختار منطقیش واقعاً بچینیم. شما هر وقت خواستید یه کسی به یه چیز جدیدی تمایل پیدا بکنه، باید چیکار کنید؟ باید بیایید اون چیز جدید رو به اونایی که قبلا تو وجود این شخص تمایل داشته یه طوری گره بزنید. حالا یا این بشه صغرا بر اون کبرا، درسته؟ که واقعا به هم گره بخورن، یعنی اون واقعا مثلا چی هستش؟ نسبت به کارهایی که خدا دوست داره تمایل داره. چون صغرا بهش دست میدید این رو خدا دوست داره، اونم که کبرا داره که هرچی که خدا دوست داره رو من دوست دارم، بینم دوستی بینم اینا رابطه واقعیه. یا اینکه نه، توبه به شکل غیر واقعی تداعی کاذب ایجاد بکنه، یعنی اون بستنی رو دوست داره، شما مسجد رو بستنی گره بزنید، مسجد که مصداق بستنی نیست که صغرا کبرا درست بشه، ولی مسجد که بستنی گره بزنید خود بخواه نزده مسجد هم چه پیدا میکنه؟ تمایل پیدا میکنه. این فرایندیست که آدم میتونه ابتداعا در افراد تمایل ایجاد بکنه. یا میگه اصلا چیکار کنید، همین که الان بحث شد با تکرار رفتارها اصلا یک نوع تمایلات نو خلق بکنیم کنه، یعنی عادت‌ها عوض بشن، در اصل عادت‌ها تمایل‌ها چیشن عوض بشن. حالا این بحث که من دارم عرض کردم خیلی بازم تاکید می‌کنم، من اینا در طول زمان مواردش رو جمع کردم، الان شده 5 تا، شما ممکنه بشینید فکر کنید بعد بالاخره ما الان معمامون اینه. خلاصه وقتایی که یه آدمی یه چیز رو میدونه، توجه هم داره، اما رفتار ازش سر نمیزنه، فلسفه انجام ندادن رفتار چیست؟ سوال مواجهه این یک کلمه است. درسته؟ اگر آگاهی بود، تذکرم بود، اما رفتار نبود، فلسفه نبودن رفتار چیه؟ ریشش به نبودن تمایله. بعد سوال من قدم قبلی، خب تمایلات چرا نیست؟ درسته؟ تمایلات از کجا نشأت میگیره؟ این همون سوالی است که سروان اگه بخوان روش تعامل بکنن، حالا جا داره که سروان هاشو چیز بکنن فاصل بسن دیگه، تمایلات از کجا با وجود میان؟ نظرت
بخوام تو مورد چهارم که یه سوالی هست که حتما با اون کاری که انجام میشه ضرورش مثلا یک سری واقعا نیکی هایی باشه. مثال ارز بودن، مثلا یه نفر صحبت کرد در مورد پیاده روی صبح، مثلا یه فردی اول نمی رفت، مثلا بهش توصیه کردن یه مدتی که پیاده روی رفت، خب قدرتا یه سری خوبی ها، مثلا هوای تازه از خودش احساس بکنه که بهتره. بعد میگم که یه روز مادرش از دنیا رفت، اون روزم که مادرش از دنیا رفت، اول رفت مثلا بازم اون برنامه پیاده رویش انجام داد، بعد اومد دوباره برنامه. یعنی اینقدر، یعنی اگه دیگه روزی هم میرفت واقعا براش دشوار بود. یعنی میخوام بگم این کارهایی که انجام، ولی در نقطه مقابل مثلا ببینیم سیگار کشیدن با اینکه توش ایکی ممکن نباشه، ولی همین اتفاقه به یه شکل البته اونم میتونه یه سری چیزهای دیگه داشته باشه که بدن ما مثلا یه عوامل بیرونی
داشته باشه. ظاهرا عادت خودش یک منشأ مستقل برای ایجاد تمایل، درست؟ اینا خودش یک نوع از همین انواع شرطی شدن هست که روانشناسی میگن آدم شرطی شده. یعنی ما الان مثلا کاری که خودمون میکنیم، مثلا صبحانه مثلا نونبرین چای میخوریم، مثلا میگم خب چرا میخوریم؟ چون مثلا من وقت بچه دارم برای چای فیلم دادم خوردم، حالا نونبرین چای میخورم مثلا. حالا مثلا میگه خیلی مثلا نکته خاصی داره، نه عادت کرده، درست؟ توی جامعه دیگه یعنی مثلا به جای نونبرین چای یه چیز دیگه میخورم. مثلا عادات غذایی که نگاه می‌کنی، عادات غذایی کاملا تحت تاثیر تربیته. هیچ نه نسبت به خوبیش، نسبت به بدیش ماش قضاوتی اصلا نداره. و خیلی موقع اصلا به ذهنمون نمی‌رسه که مثلا صبحانه میشه چیز دیگه هم خورد. الان بگم مثلا خب چی بخورم دیگه جاش؟ تو ذهن من مثلا همون چیزایی میاد که از بچگی که خوردم، وای چای ننون وای کرن. نه مثلا تخم مرغ. درسته؟ نه دیگه میگم چیزی که پیدا نمیشه. من شما که مثلا میگین کشورهای دیگه مثلا نگاه می‌کنه لیست غذاهاشونو، این چه تنوعی وجود داره مثلا در انواع صبحانه‌های دنیا. مثلا ما فکر کنم خطور هم نمی‌کنه که میشه صبحانه رو این شکلی خورد. درسته؟ مثلا عادت‌ها اینجوری نیستش که الزاماً به خاطر این باشه که چون یه نکته مثبتی توش داره آدمش عادت می‌کنه. شما می‌تونید یک عادت رو به واسطه این عوامل کاذب کلاً ایجاد کنه. وقتی تکرار شد، عادت شد، ما این چه نام داره توی روایاتمون هم این سبک داره، خیلی هم سبک مهمه. که تعود الخیر فإن الخیر عاده. درسته؟ خودتون رو به کارهای نیک عادت بدید. درسته؟ خوبه که آدم کارهای خیر و نیکو رو به جای اینکه هی بخواد تصمیم بگیره انجام بده، عادت بکنه. یعنی مثلا اول به آدم بگن وقتی می‌خوای بیای تو مسجد با پای راست بیا، اول می‌خواد انجام بده، هی باید اولا بدونه، بعد یادش باشه، درسته؟ تمایل ایجاد بشه، کار بکنه. ولی اگه این مدت اینو تکرار کرد، عادتش میشه که خود به خود تو موقع اومدن مسجد سیگار با پای راست میاد. درسته؟ و موقعی میخواد بره ناخودآگاه با پای چپ بره بیرون. وقتی عادت شد، بعد آدم دیگه خیلی راحت‌تر این کار خیر رو انجام میده.
مطلب با این مضمون شنیدم که کار که از روی عادت بشه اجری نداره. شما زیاد نیت بر رضای خدا نمی کنی، عادت کردیم.
درسته. ببینید کاری که با اکثر عادت باشه عجقه، چون عجق تابعه چه است؟ تابعه قصد قربت هم. ولی این مریضی که عادت تحصیل نکنید میان، آدم باید عادت تحصیل بکنه که حتی وقتی که حواسش پرته کار خیر ازش خود به خود بجوشه. درسته؟ ولی اون وقت باید سعی کنه علاوه بر اون قصد قربت هم بکنه. آدم باید عادت داشته باشه بگه تو نمیدارشه. درسته؟ وقتی عادتش اینه که صبح رو نخوابه، خود به خود از منافع و برکاتش استفاده میکنه. البته خب خوبه که قصد قربت هم بکنه، شکلی داشت نیست. ولی کنن این روش که تربیت مبتنی بر عادت یک روش خیلی جست، خیلی اساسی شریعت هم اگر استفاده کرده تشویق هم کرده که سعی کن امور حسنه رو در انسان ها تبدیل به عادت میکنه. درسته؟ یعنی عادت خودش یکی از عوامل چیزه، یکی از عوامل تمایل ساز است. ما اینو باید بگوانی یک محور در ایجاد تمایل چه بچه بزرگسال جامعه همشه در نظر بگیرم.
الان دست تمایلات علاقه هم اینجا نقش داره دیگه، چون کسی که مثلا کار دوست نداشته باشه هر چقدر خوش عادت بده باز دوست نداره بالاخره ترکش میکنه. این دوست داشتن جایگاهش کجاست؟
خب یعنی ببینید عادت یکی از عوامل تمایل سازه. درسته؟
اولویتش
نه، ببینید یکی از عوامل، بعد این عامل تمایل ساز با یه عامل دیگه ای که اونم مثلا فرض تمایل از بین میبره و همین تو وجودم کسب انکسار میکنن نهایتا هیچ که انجام میشه. مثلا مثال که فهمم مثلا یه کسی عادت داره پیاده روی، بعد از اون طرف مثلا آفتاب بدش میاد، از سرما بدش میاد، از دود بدش میاد، امروز صبح که اونقدر پیاده روی مثلا هوا به شدت سرد است، بین دو بالا پایین میکنه. اگر عادتش خیلی قوی باشه بر سرما غلبه میکنه میره تو سرما پیاده روی، اگر عادتش خیلی قوی نباشه اون کراهت تنفری که از سرما داره غلبه میکنه امروز میره تو خونه. به هر حال یکی از چیزایی که تمایل سازه تکرار انجام ها، تکرار رفتار هاست که تکرار رفتار ها چی میکنه؟ تو انسان زمینه خلاصه میل ایجاد میکنه. ما این باید به عنوان یک ابزار برای ایجاد تمایل همچه تو زندگی تو تربیت داشته باشیم. این نمیخواد جای ابزار دیگر فرم بکنه، با ابزار دیگر واقع در مقابل هم میستن، اونی که قوی تر مقدم میشه. و اما آخرین نوعش، نوع پنجم، به نوع پنجم میشه به یه شکلی هم حالا به اقسام قبل ایجادات تمایلات توهمیه. یعنی انسان در کسی تمایل ایجاد میکنه بر اساس صرفا توهم. تمایل توهمی حقیقتش به چی هست؟ در واقع ایجاد از فرآیند مغالطه است. ما الان عرض کردیم که آدم ها ذاتاً به سه چیز تمایل دارن. درسته؟ شما میخواین یه چیز دیگر ازش تمایل ایجاد بکنید یا باید باید واقعا یه سقرا کبرا درست کنید، این آقا این مثلاف و اونیست که تو واقعا بهش تمایل داری، خب طرف میره به طرفش. حالا دومیش این بودش که بیاین اینو با چیزی که خیلی به هم مربوط هم میزن به هم گره بزنیم. درسته؟ یه حالت هست که مغالطه بکنیم. مغالطه کردن یعنی یه چیزی رو که واقعا به دیگری ربط نداره ما میگم به دروغ نه هم دیگه ربطشون میدیم. مثلا آدم ها ذاتن دوست دارن که شرافتمند باشن، خب این که یک واقعیت است. اگه شما اومدید یک توهم کاذب ایجاد کردید که شرافت تو مثلا به سبک لباس پوشیدنته، طرف به مد و لباس هم چی پیدا میکنه؟ تمایل پیدا میکنه و خود به خود احساس میکنه که باید لباس خوب بپوشن، خیلی هم علاقه پیدا میکنه این مسئله. شما وقتی میبینید توی وجودش میبینید ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که این مد و لباس رو موجب شرافت و اعتبار خودش میدونه و چون توهم پیدا کرده تمایل هم پیدا کرده. اینجور عادت ها ازش گاهی تعبیر میکنم به نیازهای کاذب توهمی، بخش اینجور تمایلات ها. چون عادت ها هم گاهی نیاز کاذب هست، اینا هم نیاز کاذب هست، ولی اونا نیاز کاذب یک درصد تکرار متولد میشن. مثلا من به چای احساس نیاز میکنم، خب چون عادت دارم احساس نیاز میکنم دیگه، اگه نخورم که نیاز. من به قند احساس نیاز میکنم چون عادت دارم، توهم نیستش عادته. اینا نیازهای کاذب چی هستن؟ توهمی هستن. نیازهای کاذب توهمی دیگه ایجاد کردنشون و از بین بردنشون یک فرایند دیگه داره کاملا. بخشنده. اینا رو باید به شکل دیگه ایجاد کردش خلاصه به وجود آورد و از بین بردش. خیلی از تمایلات که در افراد هست ریشهش در توهمات افراد هست. اگه شما تونست اون توهم رو بشکنید تمایل هم چی میشه؟ تمایل هم از بین میره. این حالا پنج تا قسمی که بنده
در جهت مثبت هست تجربیه
چرا در جهت مثبت هم میشه استفاده کرد؟
مثلا این تو بحث کار تربیت شوری هم ممکن میشه؟
دیگه مثلا ببین ما وقتی بعد ما مثلا به افراد شخصیت کاذب میریم مثلا بعد همینجوری که منفی که نیست این نمیخوام بگم الان این روش چقدر خوبه ولی قابل استفاده است. شما میخواین مثلا یه کسی مثلا نمرش خوب بشه یا مثلا رفتارش مثلا چی بشه خوب بشه بهش میگیم تو اگه مثلا بخوای مثلا عزت و آبرو پیدا بکنی باید چیکار کنی؟ باید مثلا نمره خوب بگیری. حالا با این لفظ به بچه نشه گفت مضمونشو مثلا فرض کن بهش یک شخصیت توهمی میدیم به وسیله مثلا نمره. حالا آیا واقعا با این نمره یا با این مثلا اخلاق عزت و آبرو پیدا میکنه؟ ممکنه اصلا تو کلاس هیچ کی بهش اعتماد نکنه. ولی وقتی توهم پیدا کرد که وسیله این کار مثلا یا اصلا به دروغ مثلا به مغالطه بهش میگیم که اگه این کارو بکنی مثلا پدر مادرت خوشحال میشن. پدر مادرش ممکنه اصلا خوشحال هم نشن، ولی فرقی هم نکنه. تو با این جمله یه توهم کاذب ایجاد می‌کنی. به واسطه این توهم کاذب چه کنم یه تمایل ایجاد می‌کنی.
چی؟ لولو اگه این کار لولو می‌خورته توهم پیش ایجاد می‌کنی به ترس یعنی در واقع ایجاد می‌کنی. یه کاری رو نکنه مثلا.
درست. روانشناسی هست که شما می‌خواید به یه جای برسی، بکن اون هستی مثلا الان. بعد الان شما مثلا مسئول فلان مثلا یک کارخونه مثلا. یواش یواش ایجاد انگیزه تو ذهن طرف یواش یواش ترغیب میشه به اون که مثلا واقعا اون شکل به شکل بگیره درش منصب مثلا من میخوام مثلا مسئول کارخونه بشم یک مزی مجموعه ام یه بچه هم میخوام مسئول کارخونه بشم اینقدر مثلا میگم که تو استرس مثلا مسئول کارخونه باید این چیزی در خود ایجاد کنی این سری آیتما ایجاد کنی خود تو قالب قرار بدی بعد رفته رفته اون صد میره.
خب از نظر منطقی چه اتفاقی میفته که آدم وقتی یه چیز رو هی تصور میکنه به طرفش انگیزه پیدا میکنه؟ مثلا ساختار منطقی شاید بچینی یعنی مثلا کم کم بهش عادت میکنه، یعنی چون احساس میکنه مثلا اون تو هست مثلا رفتارها براش عادی میشه دیگه احساس مثلا غریبی نمیکنه احساس سخت نمیکنه یا نه مثلا این سبب میشه که مثلا تذکر ایجاد بشه. ببین اگه تو چارت منطقی بچینیمش بلاخره ما یه دانستن داریم، یه تمرکز کردن و تذکر داریم، یه تمایل. این مثلا حالت که شما میگین که بشین خیال پردازی کن احساس کن تو الان مدیر مثلا یه جایی هستی، این علم و آگاهیه که دارن افزایش نمیده، اطلاعات ما رو زیاد نمیکنه. شاید مثلا اون تذکر و توجه رو ایجاد بکنه چون آدم دائم احساس میکنه که مثلا نقش دوم برای خودش درست کرده، احساس میکنه مدیر اونجا هست، هدفشو گم نمیکنه مثلا.
حالا شاید من این موضوع با کی دیگه قاطی کردم چون مثلا حالا من شاید این نیست این که گفتم تمایل به توهمی. مثلا یک بنده خود میگم اون بچه‌ش یک دوستای من بود از اون بچه‌م گفت تو باید وکیل بشی. باباش بهش میگفت تو وکیل بشی. اصلا آخرام وکیل شد. انقدر این تلقین کرد. حالا شاید منظورم این بود که از این مؤلفه‌های دیگه بود فکر می‌کنم تو کدوم
چیزی مثلا ممکنه مثلا بعد ما آخه روانشناسا قول خودشون میگن ما دنبال کار کردیم دیگه دنبال تحلیل نیستن. ممکنه مثلا یه پیشنهاد روانشناسی شما تو تحلیلش می‌کنید گاهی آگاهی آفرین باشه گاهی تمرکز آفرین باشه گاهی تمایل آفرین باشه. اونو الزاما گاهی نه که توضیح منطقیشو ارائه بدن. حالا مثلا شما یک بچه از بچگی بگیم باید وکیل شی باید وکیل شی باید وکیل شی خود به خود دارین آگاهی آفرین نمی کنید، یعنی ایجاد یه گزاره باید درسته فکرشو دارین عوض میکنید در اثر تکرار فکر عوض
میکنید
درسته گاهی من واقع هستش که نه در اثر تکرار یاداوری صورت میگیره درسته ولی حالا در اثر تکرار مثلا تمایل هم ایجاد میشه. یعنی مثلا خب روانشناسان زیاد میگن یعنی کاری که نمیتونی بکنی و اینقدر مثلا فرض کن تکرار کن رو در دیوار بنویس بچسبون نمیدونم فرض کن به شکل‌های مختلف تا مثلا انجام بدیم. اینا به حساب ظاهرش بیشترش تمرکز ایجاد میکنه، یعنی ذهن از غفلت دور میکنه. اما یا تمایل هم ایجاد میکنه من الان نمیتونم تشخیص بدم مثلا منفی به ظاهرش نه تمایل ایجاد میکنه صرف اینکه مثلا من رو دیوار همه جا بنویسم مثلا من با برنده میشوم، من مثلا نفر اول میشوم، من موفق میشوم، اینا تمایل ایجاد بکنه به این، اینا معمولا چی ایجاد میکنه؟ تمرکز ایجاد میکنه. تمرکز سبب میشه که آدم نسبت به اون چیزی که انگیزه داشته فعال بشه، نداره ذهنش غافل بشه. حالا باید تو همین چارچوب منطقیش چجوری بچینینش خلاص.
اگه اینو اضافه کنیم که مثلا پدر به پسر میگه اگه تو مسئول کارخانه بشی مثلا حقوق زیادی بهت میرسه و میتونه خانه بهتر داشته باشی، ماشین بهتر داشته باشی، این مثلا با اینکه ممکنه مسئول بشه برشکست کنه و بیچاره بشه، ولی شما با این گفتن و تکرار کردن که تو میتونی ماشین بهتر داشته باشی یا مثبتشی که میتونی به نیازمندا کمک کنی وقتی ثروتت بیشتر شد، این همین تمایل ایجاد میکنه، توهم کاذب که مثلا به وسیله حرف یا مسئولیت قبول
کنه. یعنی این قسم آخر که هرکه هم میشه تو قبلی هم داخلش کرد، توهم کاذب یک نوع تمایل سازیست در واقع به وسیله یک آگاهی دروغین. یه آگاهی دروغین به طرف میدیم، به وسیله آگاهی دروغین یه تمایل کاذب داشت کار کنه ایجاد میکنه. فرایند خیلی از چیزهای غلطی که تو جامعه هست از این نوعه. یعنی افراد احساس نیاز میکنن، احساس تمایل میکنن، ریشهش در این آگاهی کاذب بکنن. آگاهی کاذب سبب میشه که تمایل های کاذب هم کشن متولد بشن. حالا این فهرستی که من در ارکان بر ساعت میکنم ندارم،
ساعت هفت
بسید چند دقیقه خواستم این جنبندی رو بکنم. باش ببینید، اگه اینا مبادی فعل اختیاری باشه و اگر قراره که مربی چیکار کنه، تاثیرگذار باشه در افراد، یعنی در رفتارها، با این دوتا اگر مربی از چه کانالی میتونه نفوذ کنه در اشخاص، راه نفوذ مربی در اشخاص یکی از این چیزاست که حالا بهش رسیدیم. یا باید ایجاد آگاهی کنه، یعنی چیزهایی که این نفری نمیدونه رو بهش بگه، این خوبه این بد، درسته؟ ایجاد آگاهی. حالت دومی هستش که نه، ایجاد آگاهی نمیکنه، یعنی اطلاعات آفرینی نمیکنه، خودش ایجاد منفعت و ضرر میکنه که این میشه فرایند تشویق و تنبیه. که ما گفتیم شرط اول فعل اختیاری اینه که آدم تصدیق و فایده کنه دیگه، بگه این کار مفیده، یا بهش خبر میدیم این کار مفیده، یا اینکه نه خبر نمیدیم، خودمون واسه فایده خلق میکنیم. یعنی میگیم اگه این کارو کردیم جایزه میدم، درسته؟ میخوام خونه اول فعل اختیاریشو پر کنم. بالاخره این باید بفهمه که یک نفعی هست، یا باید مطلع بشه، یا اگه اطلاع دادنی نیستش نمیتونه باور بکنه، خودمون یک منفعت برای شما کنیم، بیافرینیم، بگیم فلانی اگه این کارو بکنه من جایزه میدم. اون نسبت بچهای کوچیکی خیلی چیز دیگه، خیلی اثرگذارن. بچه 2-3 ساله بهش خیلی اطلاعات نمیشه داد، جامعه این کار بد میکنه، میگه اصلا یک کار بد کنه جیر زد میکنم مثلا. یعنی داریم یعنی داریم چیکار میکنیم؟ ایجاد ضرر میکنیم، خلق ضرر میکنیم. نمیشه چون اگر این کار رو بکنیم تو خودت مثلا متضرر میشویم. بعد یه دو بار که مثلا شما آروم بدن پشت دستش، مثلا با این مفهوم مثلا تنبیه آشنا بشه، کم کم که تا تهدیدش میکنیم نمیکنه دیگه. فرایند تشویق و تنبیه یعنی ایجاد نفع و ضرر، نه گزارش از نفع و ضرر، درسته؟ راه سوم، مربی میتونه چیکار کنه؟ بستر تذکر رو فراهم کنه، یعنی آگاهی‌هایی که شخص آموخت کاری بکنه که اینا از صفحه ذهنش پاک نشه.
راه دوم تذکر بود؟
نه، اونا عوامل فعل اختیاری بود. فعل اختیاری شرط اولش تصدیق به فایده بود، دومش تذکر بود، سومش تمایل. ما برای تصدیق به فایده، ما دو تا راه داریم برای تصدیق به فایده. یکی بهش آگاهی بدیم، درسته؟ یکی خودمون فرآیند تشویق و تنبیه، فایده و ضرر بیافرینیم، درسته؟ وقتی میخوایم یه کاری کنیم که او تصدیق به فایده بکنه، گاهی بهش آموزش میدیم، گاهی آموزش نمیدیم، جایزه میذاریم. با جایزه خود به خود چی میشه؟ تصدیق به فایده میکنه دیگه، میل به انجام چیزی در وجودش متولد میشه. حالت سوم، ایجاد بستر تذکره. که شما کاری بکنید که فضای تذکر باشه. داریم برای خودش میشه مقابله با کل انواع لهو و لغوای زیادی و اموری که انسان رو از اون هدف اصلیش میکنن غافل میکنن. حالت چهارمش هم چیه؟ از حالت چهارمش هم تعدیل محیطه. یعنی چهارم کاری که ما میتونیم بکنیم، تعدیل محیط هستش و جلوگیری کردن از اون تداعی‌های کاذب یا تحقق اون لذت‌های مرجو یا ایجاد عادت‌ها که بحثش شد. یعنی شما وقتی من خلاصه یک کسی رو تربیت کنید، یا میتونید یک سری اطلاعات بهش بدید، یا میتونید یک سری منفعت و ضررهای خلق بکنید، یا میتونید یک سری یاداوری‌ها بکنید، یا میتونید مثلا محیط اطرافش رو عوض بکنید. یا وقتی محیط اطرافش رو عوض بکنید، لذت‌های مثلا مرجو کم میشن. مثلا میگم شما تو خانواده اجازه این که این بشینه پای کامپیوتر مثلا زیادی بازی کنه نمیدین. الان دارین چیکار میکنین با این عملتون؟ دارین جلوگیری میکنین از اینکه یک سری لذت‌های کاذبی مثلا چی بشه به وجود بیاد. اجازه رفت آمد اینو با فلان دوست نمیدین، به خاطر اینکه میدونین اگه مثلا با اون رفت آمد بکنه یه سری عادت‌های غلط مثلا چی میشه پیدا میشه، یه سری مثلا تد شرطی شدن و تداعی‌های کاذب مثلا اتفاق میفته. یعنی مربی خلاصه یا آگاهی بخشی میکنه یا خودش نفع و ضرر ایجاد میکنه، یا یاداوری میکنه، یا محیط اطراف عوض میکنه. که تغییر محیط بیشتر این بحثه که امروز خوندیم تو خودش چیکار میکنه جا میده. ما غیر از اینا برای اینکه بتونیم تو وجود یه آدمی نفوذ بکنیم توش تأثیر بذاریم ظاهرا راه حل دیگه ای نداریم. یعنی ما میخوایم یه آدمی رو تغییرش بدیم، بعد دیگه ما جونمون رو میکنیم، این زحمت ها رو میکشیم، آخرش طرف یا عوض میشه یا نمیشه. دیگه میشه اون روایت کن دفعه هم خونده که آخرش اگه درست نشد میگیم خب دیگه این بیشتر از این دیگه چه درست بشه نیست. دیگه ما بهش آگاهی اطلاعات دادیم، یاداوری هم کردیم، سعی کردیم محیطش هم سالم باشه به طوری که این کم و زیاد اتفاق نیفته. بعد از همه این حرفا آخرش چی شدش؟ آخرش این آدم دیگه تغییر نکرد، دیگه میگیم این دیگه چش برنگره به وراثتش، دیگه برمیگره به اراده اختیار خودش، دیگه از گیته کار من مربی خارج. حالا محیط که میخوایم تغییر بدیم باید چجوری تغییر بدیم؟ باید یه طوری که همین تمایلات رو باش مدیریت کنیم، چون تمایلات بیشتر تو بستر محیط متولد میشن، درسته؟ ما وقتی میخوایم تمایلات شخص رو تعدیلش بکنیم با اون فضای زندگیش و اطرافیانش و شرایط رو دستکاری کنیم که تمایلات از این راه چیکار کنیم تغییر بدیم. بر اساس اینا چی میشه؟ بر اساس اینا انواع تربیت مثلا به وجود میاد دیگه. این رو بحث انواع تربیت که اون روز قسمت رو ادامه بدیم جلسه بعدی، اون وقت ما باید اینا رو اونجا بحث بکنیم که فنون مختلف تربیت دارن رو کجا اثر میدارن. ما انواع تربیت اون همش بالاخره برمیگرده به یک یعنی چند تا راهی که الان گفتیم. بعد اون وقت این انواع تربیت رو اگر که دستبندی کنیم یه بحث فقهی داریم که حالا مربی تا کجا حق داره نفوذ کنه، یعنی مربی از چه مقدار از اون اجازه داره استفاده بکنه، بعد کجاش مستحب کجاش واجبه. یه بحث اینه، یه بحث این هستش که اولویت ها چی هستش. اگه دوستان رو من ازم تقاضا کردم حوصله کردم اون کتاب راهکارهای تربیتی استاد الله عرافی و با تربیت فرزندشون نگاه بکنن برق بزنن، برای اینکه تو بحث بعدی کمک بکنیم با هم جلو بریم خیلی خوبه. حالا اگر یکی دارن راه های تربیت رو دکه درست حل کنن، یکی هم تربیت فرزند رو روی کرده فقهی،
کم فقه تربیتی شما
تو هم سلسله فقه تربیتی
سه جلده اون
نه فقه تربیتی خیلی مفصله، نه دیگه 20 جلده. یه جلدش اسمش از تربیت فرزند رو روی کرده فقهی، یه جلدش هستش راه های تربیت.
راه های تربیت؟
راه های تربیت، راه کارهای تربیتی هم میتونی. بعد همون راه کارهای تربیت مثلا توش بحث های مختلف داره، تو تربیت فرزند بحث های مختلف داره، هر دو از این بحث های مختلف رو با جداگونه خارجش رو گفتن، هر دو جلد دو جلد مثلا تربیت فرزند مثلا یه بخش داره تربیت عبادی، تربیت اعتقادی، تربیت جنسی، این چیزا. مثلا تربیت عبادی جداگونه درس رو گفتن مثلا یه جلد شده، تربیت مثلا اعتقادی رو درس رو گفتن یه جلد شده. یعنی بازش که بخواهیم بکنید خیلی مجموع مفصلیه.